بسم الله الرحمن الرحيم. فقد تحقق بنور البرهان والعيان أن الذات الإلهية مشتركة بين الأسماء الحسنى كلها والتكثر فيها حسب تكثر الصفات، وذلك التكثر باعتبار مراتبه الغيبية التي هي مفاتيح الغيب وهي معان معقولة في غيب الوجود الحق تعالى. بحث درباره این بود که کلماتی در از عرفا معصور است که ظاهرش با مبانی عقلی و فلسفی سازگار نیست، بلکه ظاهرش با براهین عقلی منافات داره. ایشون فهمیدند که باید از یک طرف در اصطلاحات اونا دقت کرد و فهمید که مراد اونها چیه، و از طرفی هم ما در براهین عقلی بیشتر تعمق کنیم و مقتضیات براهین را بیشتر درک کنیم. فکر نکنیم براهین منحصر است به اون چه تا به حال اقامه شده. مثلا یکی از مواردی که مورد بحث و گفتگو واقع شده که اینها با مبانی عقلی و فلسفی سازگار نیست، اینه که ظاهر کلمات عرفا این است که برای حقیقت وجود یک مرتبه غیب الغیوب و بعد مرتبه احدیت قائل هستند و بعد مرتبه صفات، و گاهی تصریح میکنند به اینکه صفات غیر از ذات است. و این با فرمایشات حکما که اصرار دارند که صفات عین ذات هست و مؤید به روایات و اینا هم هست منافات. ایشون فرمودند که راه حلش اینه که منظور از صفات اگر مصادیق عینی باشد، مصداق عینی علیم، قدیر، حی و سایر صفات، اینا بدون شک عین ذات هست و هیچ کس در این شکی نداره. و گفتم مثلا احتمال ما نمیدیم که عرفای شامخین اینها چنین چیزی را قائل باشند که ذات الهی در ذات خودش فاقد علم است، فاقد قدرت است، یه چیزی دیگری در کنار ذات باید به نام علم و قدرت به وجود بیاد. مسلماً اینجور نیست. ایشون این را به طور قطعی این احتمال را دفع کردن و فرمودند این که گفته میشه صفات غیر ذاتن، منظور مفاهیم صفات است. یعنی در عالم مفاهیم عقل مفاهیم مختلفی را به ذات مقدس هفت تعالی نسبت میده که این مفاهیم غیر هم هستند. مفهوم علم غیر از قدرت است و هر دو، غیر از حیات و هر دو، ستا غیر از سایر مفاهیم و از مفهوم ذات. پس جمع به این میشه که اگر ما صفات را منظور مفاهیم گرفتیم، معانی معقوله گرفتیم، اینها غیر ذات هستند. اما اگر منظور مصداق این مفاهیم گرفتیم، مصداق اینها چیزی جز ذات نیست. به این صورت خواستند مسئله را حل بکنند. دنباله مسئله این فرمایشات ایشون هست که یه مقدار بیشتر دقت میخواد. فقط تحقق به نور البرهان والعیان، هم از راه برهان و هم از راه معاینه و وجدان، ان ذات الالهیت مشترکتون بین الاسماء الحسنا کلها. یعنی ما وقتی اسماء مختلف را به ذات اطلاق میکنیم، اینجور نیست که هر کدام یه مصداق علاهده داشته باشن. مشترک است یعنی یک مصداق است که این اسماء حسنا بهش اطلاق میشه و هم میشه. خب پس این تکثر اسما از کجا ناشی میشه؟ و تکثر یا حسب تکثر صفات. اسما گفتیم ذات هست با یک اعتبار صفتی، به لحاظ ملاحظه یک صفتی اسم به وجود میاد، یعنی مشتقی است که باید ذات را با مبدا اشتقاق ملاحظه کنند، وقت مفهوم اسم تحقق پیدا کند. پس باید ببینیم منشأ این تکثر اسما از ناحیه صفاته. حالا صفات چیه حقیقتا؟ و ذالک تکثر، این تعبیراتی که یه مقداری باز ابهام داره و احتیاج به توضیح بیشتر داره، یعنی باید بر اساس مبنای ایشون صریح‌تر اینا را معنا کرد. ذالک تکثر به اعتبار مراتب الغیبیه، به اعتبار مراتب در ذات الهی که میشه. این مراتب، ما اون مفهومی که از مراتب باش آشنا هستیم، مثل مراتب وجود، مراتب تشکیکی وجود، یک معنایی به ذهنمون میاد. ولی اینجا که ایشون مراتب میگن، باز این مراتب را و کثرتش را به مفاهیم برمیگردن. این مراتب، مراتب در ذات وجود نیست. ذالک تکثر به اعتبار مراتب الغیبیه، یعنی اگر بخوان حرف عرفا را تطبیق بر مبانی خودشون بکنند و بگن صفات عین ذات است، برها در ذات کثرتی به هیچ وجه نمیشه تصور کرد. مراتب اگر در ذات بگیم، باز برمیگرده به مفاهیمش، ولی خود ذات که یک موجود بسیط بحثی است، مراتب در ذات وجود نداره. حالا اینا تصریح میکنه، منتها تعبیر یه مقداری متشابه هست که این مراتب غیبی که میگیم، این مراتب تعبیرات است که عرفا به کار میبرن. ایشون میخوان این تعبیرات طوری معنا کنند که با مبانی فلسفی، به خصوص فلسفه خودشون، سازگار باشه. میفرمان هیه، این مراتب غیبیه، معان معقولتون فی غیب الوجود الحق تعالی. وجود حقیقی که مخصوص خدای متعال هست، اون وجود، این مفاهیم درش ملحوظ است، اما معانی عقلی است. عقل است که این معانی را در این وجود مییابد و درک میکند و نسبت میدهد، نه اینکه مصادیق علاهده در این وجود داشته باشه، مصداقی برای قدرت، مصداقی برای صفات. در وجود عینی غیر از ذات حق چیزی نیست، این صفات مفاهیمی است که فقط در عقل موجود است. تصریح میکنند که در خارج وجود ندارد. لأنها مع کثرت هل عقلیه، این کثرت در کثرت خارجی نیست، کثرت عقلی است. مندمجتون فیها علا نحو بسیط غایت البساط، یعنی عقل اون معنون حقیقتی را که برای علم میابد، اینن این حقیقت در ذات حق مندمج است، یعنی یک وجود بسیط است که مثال علم هم هست. هیچ تعدد حیثیتی در ذات وجود ندارد از لحاظ وجود حقیقی خارج. لأن الذات الاحدیه والهویت الوجودیه السابقه على جميع الهویات الوجودیه مع بساطتها يتصف عند العقل بصفات المتکثره. اون ذات را شما با کمال بساطت وقتی در نظر میگیرید که مرتبه اون هویت ذات مقدم است بر هویات دیگه، هویات متکثره عینی، باز اینجا اشاره ای دارد که هویات متکثره عینی خارجی را ایشون حسابش اصلا جدا می دانند. غیر از ذات احدی که بساطت محض داره و در بساطت خودش شامل همه کمالات است، یعنی عقل مفاهیم مختلفی رو بهش نسبت میده، یک هویات دیگری خارج از ذات و متأخر از ذات اینا قائل هستن ایشون. البته باز تصریحات بیشتری خواهد اومد و میخوان بگن عرفا هم همینا رو میگن. این هویت احدیگهی که ذات دارد، یعنی هیچون کسیتی درش نیست، مع بساطتها یتصف عند العقل به صفات المتکثره. عقل همین هویت بسیط را صفات کثیری بهش نسبت میده که این صفات بعضی صفات کمالیهی هستند که این ذاتند عند العقل، بعضی کم صفاتی هست که نسبی هست، یعنی با مقایسه با اشیای دیگه این مفاهیم رو به دست میاره. تتعین و بها شؤون الحق و تجلیاته، این مفاهیم مختلفه ای را که عقل به ذات احدی نسبت میده، اینها منشه این میشه که تجلیات مختلف صادر بشه، یعنی در مقام خود ذات، صرف نظر از مرحله افعال، نشأه افعال در خود ذات، در خارج یک وجود بسیط بیشتر نیست، اما این وجود بسیط را عقل صفات مختلفی براش قائل میشه که وجود این صفات کثیره علا کثرتا در ذهن است. منتها میگه این صفات کثیره که قائل میشه برای این است که هر کدام منشأ یک کمال، یک اثری در مرحله فعل میشه. چرا این صفات کثیره را به عقل به وجود بسیط نسبت میده؟ تا اون کثرت هایی که در مقام فعل هست اونا رو مستند کند به این حیثیت هایی را که برای ذات در نظر میگیرد. تتعین و بها شؤون الحق و تجلیاته، اون شؤون و تجلیاتی که به حق نسبت میدیم که اونا دیگه عین ذات نیست به یک معنا، این شؤون تعینش به واسطه تعین صفات هست، یعنی چون مظهر اون صفات هست کثرت ها پیدا میکنن. پس باید قبلا ما یک صفات متکثری را در نظر بگیریم که بگیم اینها تجلی اون صفت هست، این تجلی علم هست، قدرت هست، حیات هست. و قد مر مرارن انها لیست به موجودات عینیه، این تصریح هست از ایشون که این صفات اینها موجودات عینی نیستن. این انها ضمیرش رو به صفات برگردونیم، ما مکرر گفتیم که صفات موجود عینی نیستند، ولا تدخل فی الوجود الاحدی اصلا، اینا داخل در ذات واجب نیستند به این معنا که بگیم یه جزءش علم هست، یه جزءش قدرت هست، یه جزءش حیات هست. فهی ثابتتون فی العقل معدومتون فی العین، ثبوت اینها به عنوان صفات متکثر فقط در عقل است، اما از لحاظ عینیت خارجی وجود خارجی ندارد، یعنی وجودی غیر از ذات. نه بی خود نیست، مک از این طرف وقتی آثار علمی میبیند، مثلا ما در خودمون علم میبینیم که علم غیر از قدرت است، بعد اثبات میکنیم که این علم باید مرتبه کاملترش رو خدا داشته باشه، پس این صفت علم را برای خدا اثبات میکنیم، برای اینکه خودمون در اینجا علم را داریم و علم ما غیر از قدرت هست و غیر از سایر صفات ماست. از یک طرف باید عقل اثبات میکنه که اینها خدا هم باید واجد اینها باشه تا ما اطاع کنند، نمیشه خدای بی علم ما علم بده، از یک طرف اینا اثبات میکنه، از یک طرف بساطت در ذات اثبات میکنه. این دوتا برهان وقتی کنار هم قرار میگیره این میشه که یک وجود است که به وحدتی مصداق همه این کمالات است. پس هم کثرت صفات را عقل میباید اثبات بکنه برای اینکه مظاهرش در این عالم کثیر هستند، پس باید اینها را برای این کمالات را در ذات واجب اثبات بکنه، و از طرفی هم برهان از اون طرف اقامه میشه که در ذات واجب کثرتی نیست، پس مصداق همه اینا میشه همه یک چیز. فهی ثابتتون فی العقل، این صفات به عنوان امور متکثر در عقل موجود است، معدومتون فی العین. خب لها الاحکام و الاثار به وجه عرضی، خب این آثاری که نسبت میدیم میگیم این اثر علم خداست، این اثر قدرت خداست، این اثر حکمت خداست. این آثار را که به صفات میدیم این چجوریه؟ واقعا چند چیزن که چند تا اثر دارن؟ میگیم این نسبت آثار به صفات دو جوری، به من مؤثر، یه وقت اینها رو به صورت به وجه حقیقی و به عنوان یک مؤثر ذاتی میخوایم نسبت بدیم، باید به وجود نسبت بدیم چون تأثیر و تأثیر در ذات وجوده، فقط پس وجود همه اینا از ذات خداست. اما از اون جهتی که عقل برای ذات یک صفاتی قائل هست، یعنی این مفاهیم کثیره ای را بر ذات هم میکند، به این صفات هم نسبت داده میشود بلعرز، از جهتی که این مفاهیم در خارج متحدند با ذات واجب، پس نسبتی به ذات دارد از اون جهتی که نسبت وجودی است، ولی صفات گفتیم وجود ندارد، ولی به صفات نسبت داده می شود بلعرز، همونطور که ما گاهی به ماهیت نسبت می دیم چیزهایی را بلعرز، حقیقتا اثر مال وجوده، اما میگیم ماهیت انسانی اقتضا می کند که مثلا کلیات را درک بکند یا چیزهای دیگری را که به ماهیت انسان. این منظور این است که ماهیت از اون جهتی که اتحاد با وجود دارد، اونی که منشأ اثر حقیقی است وجود الانسان، به ماهیتش که نسبت می دیم بلعرز است. پس این آثار کثیرا رو به صفات نسبت میدیم اما به وجه عرضی، چون اینا در خارج وجود حقیقی ندارن، وجودشون همون وجود ذات است. لها یعنی این صفات احکام و آثاری دارند، احکام و آثار به اونها نسبت داده میشه اما به وجه عرضی، لعنا قد ذکرنا ان الاثر فی الحقیقه لا یکون الا للوجود، تأثیر و تأثیر حقیقی بین وجود و وجود هست. ولی صفات به عنوان یک امور کثیره‌ای وجود ندارند. لکن کثرت العقلیه تؤدی الى کثرت آثار الوجود فی الخارج کثرتا ترجع الى وحدت حقیقیت فی الکل. این کثرت آثار ما باید یک منشأ کثیری براش در نظر بگیریم. بگیم حیثیت علم، حیثیت قدرت. اما این حیثیت علم و قدرت هم گفتیم کثرتش فقط در ذهن است، در خارج به وجود واحد موجود است. پس کثرتی است که ترجع او الى البحث. به کثرت که نسبت داده می شود بلعرض است و در حقیقت همه اینا منشأش خود ذات است. از اینجا یه نکته ممکنه به دست بیاد که شاید برای ایشون خیلی خوشایند نباشیم، ولی لازمه این حرف میتونه باشه. با اینی که قاعده الواحد وقتی ما میگیم حیثیت واحد منشأ اثر واحد میشه، اون در جایی است که ذات یه حیثیت بیشتر نداشته باشه. اگر یک ذات واحد بسیطی باشه که در عین بساطت خودش دارای کثراتی باشد که کثرتش مال عدم است، میتونیم این ذات واحد را منشأ امور کثیره در وجود عینی بدانیم. کثراتش برمیگرده مستند به کثرت جهات است، اما این کثرت جهات در ذات متحد است با خود ذات. یعنی اون چه بعضی اصرار دارند که مصداق از قاعده الواحد ذات واجب است، با این بیان مصداق نمیشوند، برای اینکه ذات واجب منحصر نیست حیثیت وجودش به یک جهت، به یک جهتی که منشأ کثرات خارجی است. اینجا دیدیم منشأ کثرات خارجی رو صفات میدونه و صفات امور عقلیه کثیره است، کثرتشون در عقل است، در خارج یک حیثیت بیشتر نیست. پس چگونه ما میگیم منشأ کثرات افعال و آثار صفاتن و صفات هم که کثرتشون در عقل است در وجود نیست؟ اثر مال وجود خارجی است و وجود خارجی واحد است. این نکته است که در قاعده الواحد ما گوشزد کرده بودیم. خب این تا به حال یک توضیحی بود برای اینکه کثرت صفاتی که حکم عرفا قائل هستند و میگن اینها غیر از ذات واحد هست، این معناش چیه؟ یک وجهش این بود که بگیم معناش این است که مفاهیم کثیره‌ای هستند دارای مصداق واحد، غیریتشون با ذات به لحاظ مفهوم بودن است نه به لحاظ مصداق خارج. این یک بیان بود برای اینکه این بین این کلام حکما با عرفا جمع بشه. یه وجه دیگری هم برای تکثر بیان می‌کنند و اون اینه که ذات واجب در عین وحدت و بساطتش علم به ذات خودش دارد و این علم به ذات چون واجد همه کمالات بی‌نهایت وجودی است، علم به همه چیز هم هست. پس همون علم، این در واقع الهام بخش نظریه است که ایشون در باب علم واجب دارند جاهای اشاره کردند، تفصیلش هم در الهیات من الاخص خواهد آمد، که همون علم بسیطی که واجب به ذات خودش دارد، این عین علم تفصیلی و کشف تفصیلی به همه موجودات است. این روی همین مبنا که همون علمی که ذات واجب به ذات خودش دارد، چون او در ذات خودش واجد همه کمالات بی‌نهایت وجود است، پس علم به همه چیز هست. متعلق این علم کثیر. علم به چی؟ به همه چیز، هر چی شما فرض بکنید. درسته که اون همه چیز یک چیزی زائد بر ذات واجب نیست، چیزی در مقام علم است دیگه. این علم در مقام ذات خودش داره، خود ذات خدا علم به همه چیز دارد. همه چیز الان موجودن در ذات؟ نه، در ذات که یک وجود واحد بسیط بیشتر نیست. الان عت تفصیل جداگانه هر وجودی از وجود دیگری که در ذات موجود نیست، ولی کثرت در ذات روزیم. در این حال علم به همه چیز هم هست. این همه چیز که مال این است که متعلق این علم معلوم ما کثیر است. علم یک علم واحد بسیطی است که این ذات است، اونجا حیثیتش حتی با ذات هم اختلاف نداره. ولی وقت میگیم علم به همه چیز است، متعلق این علم اون اعیان هستند، اون اشیا هستند، اون شؤون حق هستند که متعلق علم هستند. به این لحاظ هم میشه بگیم کثرت هست، اما این کثرت هم امور کثرت اعتباری است، برای اینکه این معلوم که یک وجودی غیر از ذات واجب نداره و علانت الکثره در ذات چیز موجود نیست. حالا به عنوان تقریب به ذهن، شما وقتی که علم به یک ماهیتی دارید، در ذهن، در وجود شما دو چیز موجود است، یکی این صورت علمیه، یکی هم معلوم. میگید علم به چی؟ شما علم به بیاض دارید. در وجود شما صورت بیاض، یعنی صورت وجودیه ذهنی که بالاخره وجود دارد، کیف نفس است، این موجوده، این که وجوده، این که علم است. معلوم شما چیه؟ علم به چی دارید؟ علم به بیاض. بیاض فی حد نفسی که لا موجود ولا معدوم. بیاض یه مفهومی است، یه معنایی است. در اینجا علم دارید شما، علم به بیاض هم دارید، اما اونی که وجود دارد این صورت ذهنی شماست که مرتبه از وجود شماست. حالا اگر فرض کنید این صورت ذهنی عین ذات بود، علم بود و عین وجود شما بود و غیر از نفس شما چیزی نبود، اما متعلق علم بیاض است، یه ماهیت عرضی است. این ماهیت عرضی بالعرض موجود است در ذهن شما، وجود حقیقی نداره. اونی که وجود دارد علم شماست. علم البته حالا در اینجا کیف نفسانی است، اما اگر فرض میکردیم که این علم عین ذات ما بود و جوهر بود، همون علم حضوری به ذات خودمون، علم به بیازم بود، اگر فرض میکردیم اینجور، علم همین علم است و وجود است، متعلقش چیه؟ ماهیت البیاض است. ماهیت البیاض موجودن بالعرض، به ذات، جز ذات من چیزی موجود نیست، یا اون صفت صورت علمی. وقتی میگیم در ذات واجب علم به کسرات هست، کسرات بالعرض موجوده. پس میتونیم باز اونجا کسرت نسبت بدیم. این منافات نداره به اینکه حکما اثبات میکنن در مقام ذات هیچ چون کسرتی نیست، اما این کسرت به ذات نیست، منافات نداره که بالعرض نسبت داده بشه. اینم یه جور تکسر است. و تکسر به وجهن یرجو الی تکسر فی العلم ذاتی لان علمه لذاتهی اوجب العلم به کمالات ذاتیت فی مرتبت احدیه یا فی مرتبت الاحدیه. تصحیحی که ندارید. احدیتهی، بله، جبران میکن. در مرتبه احدیت ذات کمالات ذاتی هست، منتها علی نحو الاجمال با وجود بسیط موجود هستند. پس چنین کثرتی در مقام ذات میشه به معلومات نسبت داد. علم است به کمالاتی، اما این کمالات تفصیلا جدا و جدا موجود نیستن. اگر بخوایم تفصیلا روش انگوش بگذاریم، باید بگیم اینا بلعرز موجود. خب این در مقام علم ذاتی. اما در مقام عین، در مقام افعال، در مرتبه ظهور افعالی، اونجا که افعال تحقق پیدا می کند، همون چیزی که متعلق علم بود اینجا وجود عینی پیدا می کند. این کثرتی که در عین هست تابع اون کثرتی است که در ذات است، اما کثرتی که در ذات بود بلعرست. خب در ذات از اون جهتی که متعلق علم هستند، یه نوع کثرتی ما تصور کردیم، کثرت معلوماتی که وجود علمیشون وجود واحد بسیط است و همون وجود ذات است. ثم الجود الالهی و فیضه الاقدس اقتضای و اقتضیا باید باشه. اقتضت یعنی مناسب نیست، تصحیح شده چیزی ندارید. بل اینجا یه تعبیری ایشون به کار بردن که لااقل باید بگیم با اصطلاح بعضی از عرفا یا اصطلاح مشهور عرفا خیلی مناسبت نداره. مرحوم حاجی هم اشاره کرد. عرفا یک فیض اقدسی اصطلاح میکنند یا فیض مقدس. فیض اقدس را در مرحله صفات قائل است. میگن صفات با فیض اقدس موجودند. که خود اینها یه مقداری با اون تأویلی که ایشون کردن برای کلام عرفا خیلی سازگار نیست، یعنی باید خیلی زور بزن آدم تا اینا تطبیق کنه با اون تعبیری که ایشون کرد. برای اینکه فیض اقدس که میگن، این فیض معناش اینه که خارج از ذاتی، ذات فیاض است. این فیضی است، یعنی یک تجلی است، این عین ذات نیست، مگر به همون معنایی که همه تجلیات هم عین ذات حساب میکنند، والله این مرتبه غیر از اون مرتبه است. و این مرتبه دیگه صحبت مفهوم نیست که بگیم مرتبه مفهومیش غیر از اون مفهوم است، یک مرتبه عینی است. ولی به هر حال ایشون تا اینجا در مورد صفات را گفتن، وقتی میگن مرتبه صفات منظورشون مرتبه عقلانی است، منظورشون نیست که در خارج این مرتبه چیزی غیر از مرتبه ذات است. اینجور تفسیر کردن تا صفات. اون وقت در اینجا دیگه در مورد صفات جا نداره که بگن فیض عقد است. اگر فیضی گفته میشه دیگه خارج بعد از مرتبه صفات باید باشه، یعنی مرتبه افعال. اما اصطلاح عرفا در مرتبه افعال فیض مقدس است، نه فیض عقد است. شاید ایشون بعد از این که صفات را به اون صورت گفتن عین ذات هست و تفسیر کردن کلام عرفا را و گفتن مرتبه صفات که میگن یعنی مرتبه عقلانی است نه مرتبه خارجی، دیگه جایی برای فیض عقدس به اون معنا باقی نمیمونه. پس اگه فیض عقدسی به کار میبرن جاش همون است که در مرتبه افعال است، اونجا باید فیض عقدس و مقدسی قائل بشن. شاید نکته این که فیض عقدس و ایشون در اینجا به کار بردن به خاطر این باشه که در مرتبه صفات گفتن هیچ کثرت خارجی نیست و مرتبه عقلانی است. فقط به هر حال حالا این اصطلاح است، ممکنه کسانی هم اختلاف در اصطلاح داشته باشند، کما اینکه اینجور نیست که تمام اصطلاحات عرفانی مشترک بین همه عرفا باشه، کما بیش اختلافاتی هست. فیض
عقلانی
نه، این اصطلاحات اوناست، ما حالا میخوام ببینیم به طبق اصطلاحات فلسفی بعد چی تطبیق میکنه. اینا وقتی گفتن مرتبه صفات متأخر از مرتبه ذات هست، میگن این مرتبه از اون مرتبه فیضان میکند، این میشه فیض عقدس. اونا که میگه تعبیر فیض عقدس را به کار میبرن به این مناسبت هست و اقتضای ظاهریش این است که این مرتبه در عالم عین متأخر باشد از اون مرتبه. ولی خب همونطور ملاحظه فرمودید تا صفات رو ایشون گفتن نه، انسان مربوط به عین نیست و مربوط به مفاهیم است و تکثر و وجودش، تکثر و منشأیت آثار مختلفش فقط در ذهن است. اون وقت اگر فیضی باشد یعنی چیزی متأخر از ذات باشد در عین، از اینجا به بعد شروع میشه، یعنی بعد از صفات در مرحله افعال. اون وقت این فیض عقدس موجب این شده که اون چه در ذهن، در ذهن کارا خیلی تعبیر غلطی است، اون چه در مرتبه علم واجب بالعرض موجود شد بود، اینجا وجود عینی متکثر پیدا کند. ثم الجود الالهی و فیضه الاقدس. خب همینجا جای این سوال هست، اصلا میگیم جود الهی این را اقتضا میکند، جود چیه؟ کجا بود؟ در عالم خارج که خب از ذات ما چیزی نداریم. میگیم جود الهی این را اقتضا میکند، جود یعنی چی؟ یه مفهومی است که عقل ما میگه مصداقش همون ذات است، یعنی اقتضا همون اقتضای خود ذات است. چیز دیگری ما غیر از ذات در عالم عین تا به حال که هنوز اثبات نکردیم. خود ذات واجب از هر چی بگیم اگر منشأ اثری باشد خود ذات خواهد بود. اینجور نیست که یک ذات داشته باشیم، یک جود، یک فیض. پس خود این کلام هم طبق مبنای خودشون باز تفسیر میشه به اینکه عقل مفهوم جود را به واجب نسبت میده و الا تأثیر مال ذات است. ثم الجود الالهی و فیض الاقدس اقتضا یا اقتضا یا ظهور از ذات لکل منها الانفرادها متعینن. این کثرت ها بالعرض در ذات موجود بود، کثرت معلومات. جود الهی اقتضا می کند که اونهایی که در عالم علم الهی، علم ذاتی به صورت اندماج وجود داشتند حالا به صورت انفراد وجود پیدا بکنند. این هم دو مرحله دارد، یک مرحله علمی و یک مرحله عینی. هم در مرحله علمی از هم تفکیک شوند، یعنی یک مرحله از علم واجب تحقق پیدا می کند که اشیا درش کت متکثرند، علم هر یک غیر از علم دیگری است، و یک مرحله عین است که علاوه بر اون مرحله عین وجود عینی معلوم هم غیر از وجود عینی معلوم دیگری است. الا طبقات ها من العوالم، که خود اینها طبقات مختلفی دارد در عالم افعال هم و وقتی تحقق پیدا کرد اینجور نیست که همه یک طبقه باشن، طبعا این طبقات محفوظه. اینا منظورش اینه که اختلاف پیدا نکنند با اصطلاحات حکما که بین وجودها مراتب مختلف هست و مراتب عقل و نفس و تا برسد به عوالم مادی. خواهم بگم اینا مورد انکار اونها نیست، این کسرات متأخره از ذات هست و بر اساس اون کسرت معلومی که در مرحله علم ذاتی بود اینا تحقق پیدا میکنند. چیزی شبیه اون که به خصوص حکمای اسلامی میگن که این نظام این عالم تابع نظام ربانی است، یه همچه تعبیر را دارن، یعنی یک نظامی را، یک مزمی را بین موجودات در مقام علم واجب در مقام قضای الهی قائل هستن. بعد میگن این نظام تابع اون نظام است، که اون نظام نظام در قضا هم باز طبق نظریه تعبیرات فلاسفه اون را بر عقل اول تطبیق میکنه. میگن اون وقت در خود عقل اول یک نظامی است که منشه پیدایش این نظام عینی این عالم میشه. اون نظامی هم که در عقل اول است تابع نظامی است در علم الهی است. یه همچه چیزایی تو کلمات فلاسفه هست، اینا در اصل تبادل فرهنگی بین عرفا و فلاسفه حاصل شد.
علمی که شما فهمید بر اساس جود
الهی به وجود میاد، بعدا به علم میرسیم، علم زائد بر ذات یا باز علم ذات؟ در مرحله افعال است. حالا زائد بر ذات یا اصطلاحات ماست. ما باید حالا سوال کنیم که اینجا که شما میگید در مرحله افعال اینها عیناً تحقق پیدا میکنن منفردن، این یعنی چی؟ یعنی واقعا اینجا یک وجود جدیدی تحقق پیدا کرد و این منافات نداره با اون وحدت شخصی که شما برای وجود قائل هستی، یا نه برمیگرده به این که همه اینا باز انتزاعیات هست و مثل خود مفهوم علمی که معلوماتی که در ذات تصور میکردیم اونجا میگفتیم اینا بلعرز موجودن، اینجا هم همینه، بالاخره وجود اینا حقیقتا پیدا نمی کنن. این همون سوالی است که مطرح کردیم، گفتیم دو تفسیر برای این کلمات عرفا میشه. ایشون اصرار دارن که این تفسیر رو بپذیرن که نه خیر، این وجودها غیر از ذات هستند، نه که در مقام افعال تحقق پیدا کنند، در صفات نه، صفات وجودشون عین ذات است، اما در مقام افعال وجود اینها غیر از ذات است. اما غیر از ذات نه به معنای مستقل کامل از ذات، بلکه به معنی ربط به ذات. خب تا اینجا یه مسئله را به ایشون حل کردن، حالا طبق اون نظریه پیشنهاد کردن که اگر عرفا میگن صفات غیر از ذات هست، معناش این است که یعنی مفاهیمش غیر از ذات هست و الا در وجود خارجی ما نمیگن غیر از ذات هست. خب از این مرحله گذشتیم، حالا فرض کنید ما این تفسیر را در مورد صفات پذیرفتیم که نظریه عرفا همون نظریه فلاسفه هست، اما از مرحله بعد اینجا مشکل تر میشه کار. بعد از صفات نوبت به مرتبه افعال است. این افعال چه جورن؟ این تکثر دیگه نمیشه بگن تکثری است که واقعا باید جای سوال داره که این کثرتی که در مقام افعال موجود است، وجود من و شما و همه موجودات دیگری که هستن، این کثرت ها چگونه کثرتی است؟ یه امر وهمی است، خیالی است، نه هیچ کثرتی وجود ندارد، همه یکیست. یکیست یعنی چی؟ و یا این که نه واقعا این کثرت ها پذیرفته میشه، منتها کثرت های ربطی هستند. ایشون خیلی علاقه دارن که همین معنا رو بپذیرن و اصرار میکنن در این که گاهی که تعبیرات اونا رو به کار میبرن برای این که نشانه این باشه که کاملا با مبنای ما وفق میده. ما مراتب در وجود قائل هستیم، مراتب تشکیکی، علیت و معلولیت، همه اینا علیت تا اینا معنای جدیدی پیدا میکنه که یعنی معلول نسبت به علتش اینا ربط هست، هیچ استقلالی نداره. ولی به هر حال وجود معلول به عنوان یک وجود خاص غیر از وجود علت هست به عنوان یک وجود کامل نامتناهی، ولی مستقل او از او هم نیست، نمیشه گذاشت پهلوی او گفت این یکی اینم یکی. یا وقتی پهلوی او میگذاریم حالا بگیم که وجود غنیتر شد، هستی در عالم بیشتر شد. وقتی خدای متعال موجود را خلق نکرده بود ظرف هستی خالی بود، یه خودش خالی بود، وجود خدا رو مثلا ظرف هستی جای خدا رو گرفته بود اما جای خلق هنوز خالی بود. وقتی خدا خلق کرد یه مقدار ظرف هستی که خالی مونده بود پر شد. اینجوره این معنیش اینه که چیزی بر ذات افزوده شد، ذات یکی یه موجود دیگه اومد در کنار او بیشترش کرد، وجود پرتر شد، بیشتر شد. اینجوره یا نه؟ همون وجود الهی است که پرتوهای ازش، حالا به تعبیرهایی که با قابل فهم باشه برای ما، ظهور میکند، نور افشانی میکند، نه اینکه هیچ ظهور بیشتر میشه. مثل این میمونه که فرض کنید یه موجودی، فرض کنید مثلا خورشیدی باشه، یه پرده ای روش افتاده که نورش پخش نمیشه، پرده رو برداریم نورش پخش بشه. وقتی نور خورشید پخش میشه معناش اینه که یه چیزی بر نورانیت افزوده شده، این بود منتها تجلی نداشت، تلعلع نداشت. وقتی عالم آفریده میشه تلعلع وجود زیاد شده، نه وجود زیاد شده. اینطور نیست که ظرف هستی نصفه بود تا موجودی خلق نشده بود. وقتی خدا خلق کرد یه خورده بر وجود، سرمایه وجودی عالم افزوده شد. نه، اون چه افزوده میشه اینا وجودهای ربطی هستن، یعنی نسبت به ذات واجب چیزی هیچ استقلالی ندارن. نمیشه بگن واجب یکی، اینم یکی شد دوتا. این در حقیقت برمیگرده به شرک. اون توحید خاصی که اینا اثبات میکنن، اصرار دارن، مرحوم صدر متعلیم میخواد فرمان اینا یه همچی چیزی میخوان بگن، میخوان بگن با خلق کردن چیزی بر وجود، بر سرمایه وجود، بر سرمایه هستی افزوده نمیشه. اینجور نبود که خدا اول هیچ چیزی را نداشته باشه بعد که آفرید ما هیچ چیزی را اضافه داره. خدا بود و دست خالی از عالم خلق، از مخلوقات. وقتی خلق کرد حالا دستش پر شد، یه چیزای جدیدی پیدا کرد. این نیست. اما نه این که بگیم چه خلق بکنه چه نکنه هیچ فرقی نکرده، فقط خدا بوده، حالا هم خداست و بقیه همه اوهام محضن. این تصور جاهلانه است، تفسیر به نظر ایشون تفسیر غلطی است که از کلمات عرفا میشه. اونا اینا نمیخوان بگن، اونا همونی میخوان بگن که ما با برهان که بهش رسیدیم اسمش گذاشتیم وجود ربطی. اونا میگن وجود مجازی. این یک اختلاف اصطلاحی است. ما هم برای اینکه تقریب بشه گاهی خود ایشون تعبیر وجود حقیقی را به کار میبرند برای اینکه بیشتر این معنا را تثبیت کنند که حرف اوکه و حرف عرفا هم یه حرف معقولی است، قابل قبولی است. اینجور نیست که فکر کنیم لازمه حرف عرفا این است که یه سفسطه عجیبی باشه و انکار همه هستی ها و همه کثرت ها. در این فصل شروع میکنند برای توضیح این مطلب، کثرت در مقام فعل. تا به حال کثرت در مقام صفات رو بحث کردن، حالا در مقام فعل میخوان بگن اثبات تکثر فی الحقایق الامکانیه. ان اکثر الناظرین فی کلام العرفاء الالهیین حیث لم یصلوا الی مقامهم. اینا زمینه سازی هست برای اینکه شما یه مقداری به اصطلاح امروزی ها سمپاتی پیدا کنید نسبت به عرفا. فکر نکنید اینا یه حرفای خیلی نامعقولی میزنن. اون چه بعضی نسبت ها باعث این شده که نسبت هایی بدن برای اینه که حرف های اونها رو درست درک نکردن. اون حقیقتی رو که اونها یافته بودن با علم حضوری اینها نیافتن. اصطلاحاتی هم که اونها به کار می آورن تطبیق کردن بر اصطلاحاتی که در ذهن خودشون بود، اون وقت این بلا به وجود آمده. اگر ما از یه طرف سعی کنیم ما هم یک بویی ببریم از اون حقایق و اصطلاحات هم درست معنا کنیم، یعنی اونجوری که قصد اونها بوده، اون وقت خواهیم فهمید که اونها یه مطلب عالی بهش رسیدن، نه مطلب نامعقول. اکثر کسانی که در کلمات عرفا نظر میکنن حیث لم یصلوا الی مقامهم، چون از یه طرف به مقام اینها نرسیده بودن، ولم یحیطوا بکنه مرامه، مقصود اوشون اونها هم را از این اصطلاحات نفهمیده بودن، ظنوا انه یلزم من کلامهم فی اثبات توحید الخاصی فی حقیقت الوجود و الموجود ما هو وجود وحدتن شخصیتن. اون کلامی که عرفا دارن در اثبات توحید و میگن وجود به ما هو وجود وحدت شخصی دارن، خیال کردن لازمش این است، ان هویات الممکنات امور اعتباریت محضتون. وقتی وجود یک وجود شخصی بود، یعنی همون وجود ذات واجب، پس بقیه چی؟ یه امور اعتباری و وهمی خواهد بود. و حقایق ها خیال کردن عرفا اینجور میگن و میگن حقایق ممکنات اوهام و خیالاتون لا تحصل لها الا به حسب الاعتبار، صرف نظر از اعتبار اینا اصلا حقیقتی نداره. حتی ان هؤلاء الناظرین فی کلامهم، این کسانی که بی تحقیق درباره اونها صحبت کردند، صرحوا به عدمیت ذوات الکریمه القدسیه، گفتن حتی لازمه حرف عرفا و اعتقاد اونا به حسب اون چینا فهمیده بودن اینه که اصلا نه ملائکه‌ای وجود داره، نه انبیایی هست وجود داره، نه مجردات و درات عالی، هیچی، اینا همه اوهام هستن. سرهو به عدمیت ذوات الکریمت القدسیه و الاشخاص شریفت الملکوتیه کل عقل الاول و سایر الملائکه المقربین و ذوات الانبیا و الاولیا و الاجرام العظیمه المتعدده افلاک، که هم از لحاظ جهت با هم اختلاف دارند، هم از لحاظ قدر، هم از لحاظ آثار. این افلاک مختلف هستند، هر کدوم یه اثری دارند، هر جهت حرکتشون با هم فرق میکنه. ما اینا رو اینجوری میبینیم، چیزایی که محسوسات ماست و آثارش رو میبینیم. اونها هم برهان عقلی میرسد که ملائکه‌ای هست، عقولی هست، چنین و چنان. گفتن عرفا علی رغم همه این براهین و علی رغم همه این مشاهدات و محسوسات همه چیو انکار میکنن، میگن آخه هیچی نیست. و بالجمله النظام المشاهد فی هذا العالم المحسوس و العوالم التي فوق هذا العالم، این نظام مشاهد چه اون چه درک میشه و چه اون چه فوق محسوسات است، مع تخالف اشخاص کل منها نوعا و تشخصا و هویتن و عددن، با اینکه انواع مختلفی دارن، اشخاص مختلفی دارن، هویت هر کدام غیر از دیگری است، اعداد عدد بر اینها صدق میکنه. میگیم چند تاست، وقتی میگیم مثلا فلک 9 تاست، یعنی نه کمتر نه بیشتر. اگه پوچ باشه و اوهام باشه، خب وقتی میگه شما 9 تا بگید 900، اعتبار است که وهم است. پس چطور اصرار دارن که این عدد خاص هست، جهتش یک طرف راست است یک طرف چپ، حرکت های اینا مختلفه، آثار اینا مختلفه. با همه اینها و تضاد الواقع بین کثیر من الحقایق ایزن، به خصوص در عالم مادون فلک قمر تضادی که بین اشیاء هست، همه اینها رو میگن نه، به نظر عرفا همه پوچ و هیچ هستند و اینا توهمات هست. نسبت میدن به عرفا این حرف، با اینکه برهان اقامه میشه و اینکه این اشیای کثیر هست و خیلی ها شما با چشم میبینیم با حس میکنیم. ثم ان لكل منها
آس خود کلمات مصدر چه جوری جمع بکنیم. خودش تو صفحه 294 فرمود که فر عالم و متلهه ما لا وجود حقش.
بعد حالا یه جنبندی آخر سر باید ببینیم که نهایتاً چی میگن. در بعض جاها طبق اصطلاح اونها مشی کردند، راه حلی که میشه نهایتاً ارائه داد این که بعضی تعبیرات ایشون بر طبق مشی اوناست، خواستن که به هم نزدیک بشه تا به تو بیشتر قابل تطبیق بشه اصطلاحات برن. اونا متشابهات هست، اینا محکماتش، بر اساس اینا باید اونها هم به تفسیر کرد. ثم ان لكل منها، خب حالا اینا که وجود خارجی ایناست، بعد هر یک از اینا آثار مخصوص و احکام مخصوصی دارن، آثارا مخصوصا و احکاما خاصتا. ولا نعنی بالحقیقه، چی میگیم حقیقت دارد؟ از این طرف وجودش اثبات بشه با برهان یا با مشاهده، و از این طرف هم منشه اثر خارصی باشه، ما میگیم این حقیقت دارد. اینا هم وجودشون با برهان اثبات میشه و هم هر کدام اثر خاصی دارن. پس دیگه حقیقت یعنی چی؟ بگیم اینا حقیقتی ندارن، مگه حقیقت یعنی چی؟ هم وجودشون با برهان اثبات میشه یا با مشاهده، هر کدام یه اثر مخصوصی دارن، پس چطور حقیقت ندارن؟ ولا نعنی بالحقیقه، وقتی میگیم فلان چیز حقیقت دارد منظورمون چیه؟ الا ما یکون مبدا اثر خارجیه. وقتی میبینیم یه چیزی اثر حقیقی دارد میگیم حقیقت دارد، خب اینا میبینه اثر خارجی داره. وقتی میگیم امور کثیر هستن یعنی چی؟ لا نعنی بالکثره الا ما یوجب تعدد الاحکام و الاثار، اگر چیزی آثار متعدد داشت اینا میگیم کثرت داره. بنابراین فکیف یکون الممکن لا شیء فی الخارج، ممکن موجود که با وجودش با حس یا با علم حضوری درک میشه، احکام مختلف و آثار مختلفی هم داره، ما به چه معنا ما بگیم اصلا این لاشه‌ای است؟ ولا موجودن فیه، اصلا وجودی در خارج نداره. اینا استبعاداتی است که یعنی شأن عرفا بالاتر از اینه که بخوام بگم اینا هیچی نیستند و هیچ اثری ندارن. و ما یترا من ظواهر کلمات صوفیه ان الممکنات امور اعتباریه او انتزاعیه عقلیه لیس معناه ما یفهم منه الجمهور. پس این تعبیراتی که اونا میکنن، میگن اینا وجودشون وهمی است، کل ما فی الکون وهم و خیال، این تعبیرات در واقع این معنایی که ما میفهمیم ازش این نیست. ما خیال میکنیم وقتی چیزی میگیم وهمی است، یعنی وجود خارجی نداره، منشأ اثری نیست، اینا میگن وهمیست. اونا اینا نمیخوان بگن، ایشون ادعاشون لیس معناه ما یفهم منه الجمهور ممن لیس له قدم راسخ فی فقه المعارف. این معارف هم باید تفقه کرد درش، باید کنهش را یافت. کسانی که همین فقط نظر سطحی میکنن به اینا، اونی که میفهمن مراد گویندگان نیست. کسی که قدم راسقی در فقه معارف ندارد و اراد انگتفتن به اغرازهم و مقاصدهم به مجرد مطالعت کتبهم، فقط وقتی کتابای اونا رو میخونه خیال میکنه هرچی از اینا به ذهنش میاد اونا هم اینا رو اراده کرده. این نظیر کسی است که میخواد با خوندن کتابهای شعر شاعر بشه. با خوندن کتابهای شعری و قواعد شعر و قافیه کسی شاعر نمیشه. یک ذوق ذاتی باید داشته باشه، یک قریحه خدادادی باید داشته باشه، ولی با علم عروض خوندن، علم قافیه خوندن کسی شاعر نمیشه. حرف های عرفا هم همینطوری، ما وقتی نگاه میکنیم خیال میکنیم که همین اونا هم همین رو که ما میفهمیم دیگه همین بوده، در صورتی که نه، اونا یه چیزایی رو یافتن، با این الفاظ بیان کرده. یک کسی میخواد بفهمه اونا چی فهمیدن و چی گفتن، باید خودش هم ذوقی از اونها پیدا بکنه، بلکه باید ذاتن اصلا سنخیتی با اینا داشته باشه تا بتونه به اون حرف حقیقتی که اونا رسیدن برسه، اون وقت بر اساس اون یافتش این الفاظ معنا بکنه. که من اراد ان یسیر من جملت شعرا به مجرد تتبع قوانین العروض من غیر سلیقت تحکم و باستقامت الاوزان. تنها با خوندن عروض کسی شاعر نمیشه، یه سلیقه خاصی میخواد، یه قریحه خاصی میخواد شاعر شدن که اون قریحه حکم میکند به استقامت اوزان یا اختلالش، بفهمه که این وزن شعری درسته یا نیست. به صرف این که قوانین را ما بلد هستیم این نمیتونیم اینو تطبیق بکنیم. اب اختلال ها ان نهج الوحدت الاعتدالیه، اون میزانی که باید شعر داشته باشه تا حالت اعتدال خودش حفظ بشه آیا محفوظ است یا نه، اون یک قریحه خاصی. بعد حالا در مقام این هستند که بعد از این زمینه سازی ها که شما ذهنتون آماده بشه برای اینکه یه تفسیر صحیح از کلمات عرفا داشته باشید، اگر شأنیتش رو دارید، اگر سنخیتی روح شما با اینها داره، اون وقت شروع میکنند به تفسیر مقدماتی برای اینکه وقتی اونها میگند اینها امورشون وهمی هستند و انتزاعی هستند چی میخوان بگن. حاصل کلامشون رو عرض میکنم، تفسیرش انشاءالله باید جلسه بعد بکنم چون خیلی مفصل. ایشون میخوان این کلمات رو اینجور تفسیر کنن که ما وقتی میگیم فلان شیء، این دو حیثیت داره. یک حیثیتی دارد که برمیگرده به اصل تحقق خارجیش و یک حیثیت داره به برمیگرده به حد و مرتبه اینش. ما وقتی میگیم انسان و در مقابلش فرس و کوه و دریا، اینجا این مفاهیمی که از انسان داریم، این مفاهیم در واقع حکایت میکنه از حدود وجود که این حدود هم در واقع امور عدمی هستن و همین است که منشأ انتزاع ماهیات میشه، اون ماهیاتی که فی ذاتها لا موجوده ولا معدومه. اگر ما نظر رو به همین حیثیت حدود بیاندازیم، این حدود در واقع وقتی تحقیق میکنیم میبینیم برمیگرده به امور عدمی. این همان است که ما در فلسفه اومدیم اثبات کردیم که ماهیات انتزاعی هستند، اعتباری هستند. عرفا وقتی میگن این اشیاء اوهامند، به نظر ایشون منظورشون اینه که اشیاء که میگن اشاره میکنن به حدود وجودی، به مرتبه های خاص هر شیء که منشه انتزاع ماهیت خاصی میشه. اون ماهیت خاص فی حده، مگه ما نمیگیم ماهیت من ایسای لیست اللهی لا موجوده ولا معدوم، اون وجودی نداره فی حد نفس. اونا وقتی اشیاء را میبینن نظر میکنن به این حیثیت ها، یک نظر شهودی دارن که وقتی نگاه میکنن وجود مستقل داده عالم میبینن، در این وجود این حدود خاص نیست. به اون نظر اصلا جایی برای موجود ممکن هم نیست، ممکن توهم و ماهیت هست. به این نظر که نگاه میکنند که صرف نظر از خصوصیات موجوداتی که در عالم هست، این میگن لیس فی الدار غیر هدیا. اما وقتی نگاه میکنند به حدود اشیاء و میخوان ببینند تو پس شیئیت این شیء چیه، اون چه منشأ تمایز این شیء از شیء دیگری میشه، اونم یه چیز دیگری است غیر از وجود، تحقیق میشه میشه اینا امور عدمی است، حدود هستن، نه حدود الوجود هستن، خصوصیات یک مرتبه ای هستن، اینا که وجود زایدی ندارن، اینا رو تعبیر میکنن به اوهام. در واقع اینها البته ایشون تصریح نمی کنن، میخواستن اصالت الماهیه را بیان بکنن، این چیز اعتباریت ماهیت را بیان بکنن. پس اگه ما کلمات اونا رو به این صورت تفسیر کردیم که وقتی میگن اشیاء یعنی ماهیاتش، یعنی حدود وجودیش، اگر فقط این به این صورت در نظر بگیریم، این قابل این هست که بگیم بله اینا امور اعتباری هستن، اینا چیزی در مقابل وجود نیستن. پس اون چه تحقق دارد وجود هست و اون یه حقیقت واحدی است و این چیزهایی رو که منشأ کثرت هستن اینا امور اعتباری است. این روح تعبیری است که ایشون برای کلمات عرفا میکنن. حالا اولا تفصیلا باید بخونیم فرمایش ایشون رو چیه و بعد اون وقت یه تأملی بیشتری بشه که با زوایای کلمات اونها میسازه، یا حتی یک تأویل عقلا پسندی هست یا این تأویل با این کلمات سازگار نیست، اون یه بحث دیگه. صلی الله علیه و آله.